بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در آیات معاد به این سوال رسید که جمع میان این آیات به چه نحوی هست. از یک طرف آیات دلالت دارد بر این که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ششم سوره اعراف، که همه امتها مورد سؤال قرار می گیرن، همه انبیا و مرسلین هم مورد سوال قرار می گیرن. یا اون آیه وقفوهم انهم قفوهم انهم مسئولون فوربک لنسألنهم اجمعین. از یک طرف آیاتی دلالت دارد فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. یوم اذن یعنی یوم القیامه. لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. انس و جن از ذنب او سؤال نمی شود. خب لا یسأل داره اینجا، اما اونجا داره فلنسألن نه. جمع میان اینها به چه نحوی هست؟ مجموعاً 5 بیان در تفاسیر عامه و تفاسیر خاصه برای جمع میان اینها وجود داره. ببینیم اینها یا درسته یا نه. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون برای جمع میان آیات از این تعدد مواقف و اختلاف در مواقف استفاده فرمودن. می فرمان لأن اليوم زو مواقف، زو مواقف مختلفه. اون روز دارای مواقف مختلفه. یسأل فی بعضها و یختم علی الافواه فی بعضها. روز قیامت مواقف متعدد داره، تو بعضی از مواقف سوال میشه، تو بعضی از مواقف یختم علی الافواه، مهر بر دهانها زده میشه. و تکلم الاعضاء و یعرف به سیما فی بعضها. خب اون وقت این بیان مرحوم آقای طباطبایی رو که در المیزان آمده در کتاب شریف تسنیم، این رو به عنوان تکملش آوردن، فرمودن که این که تعبیر داره که یک روزش در قیامت به اندازه 50,000 سال هست، ایشون گفتن احتمال داره 50,000 موقف باشه. ولی خب این فقط مجرد یک احتماله. ما بگیم یومهو روز قیامت یک روزش به اندازه 50,000 ساله، بعد بیم بگیم این یعنی 50,000 موقف، این دلیلی برای این احتمال نداریم، مجرد یک احتماله. پس ببینید یکی از جوابها و یکی از راهها همین بحث اختلاف در مواقفه. خب این باز قابل قبول نیست این جواب، برای اینکه داره فیومه ازن، نمیگه فی موقفن. فیومه ازن لا یسأل عن ذنبه انسون ولا جان. این کاملا خلاف ظاهره و توجیه قابل قبول نیست. جواب دوم این است که نحوه پرسش، اینم هم در تفاسیر عامه آمده هم در تفاسیر خاصه، نحوه پرسش مختلفه. یعنی چی؟ یعنی فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از یک عده سوال سوال استعلامی نیست، از یک عده سوال سوال حالا استشهادی، سوال توبیخی، سوالی است که برای اهانت به اونهاست. عرض میکنم که این در تعبیر فخر رازی هم هست، از سوالو قد یکون لاجل الاسترشاد و الاستفاده و قد یکون لاجل توبیخ و الاهانه. ایشون میگه این آیه شریفه علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، علم اعهد الیکم، این سوال سوال استفهام که نیست، سوال توبیخیه، یعنی استفهام استعلامی نیست، استفهام توبیخیه. اون وقت بیاییم اینطور بگیم فیومئذن لا یسأل، یعنی لا یسأل لاجل الاستفهام الاستعلامی، برای اینکه کسی عالم بشه سوال نمیکنن قیامت. لا یسأل سوال استفهام استعلامی، نه اینطور نیست. اما فلنسألن، نه یعنی سوال توبیخی، ما سوال میکنیم برای اینکه اینها رو توبیخ بکنیم. بعد فخر رازی این رو میگه، میگه نظیر این بیان ما چند تا آیه دیگه داریم و اقبل بعضهم علی بعض بلا بعض یتساءلون، روز قیامت بعضی از جهنمی ها اقبل علی بعض یتساءلون، یا بعضی از اهل قیامت حالا با بعضی از دیگه سوال میکنن. از اون ور داره فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، انصاب روز قیامت قطع میشه و سوال و جواب بینشون نیست. فخر رازی میگه این دو دست آیات رو چجور جمع میکنیم؟ از یک طرف اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، خدا داره خبر میده در روز قیامت عده‌ای، مثلا عده‌ای از بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن، از یک طرف میفرماد فیومئذن فلا انصاب بینهم یومئذن ولا یتساءلون، در 101 مؤمنون میفرماید گفته است که آیه یتساءلون تدل علی ان المسأله الحاصله بینهم انما کانت علی سبیل ان بعضهم یلوم بعضا، این یتساءلون یعنی ملامت میکنن، میان بهشون میگن چرا شما گوش به حرف پیغمبر ندادید، چرا شما کفر ورزیدید، چرا مشرک شدید، چرا خلاف شرع انجام دادید. سوالشون سوال توبیخیه، ملامتیه، ملامت میکنن. یتساءلون، بعد میگه قرینش هم آیه 30 سوره قلمه. آیه 30 سوره قلم چیه؟ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ملامت میکنن همون. نه لزومی نداره، فقط توبیخ. قیامت که خدا فرض علم احد الیکم دیگه جای تغییر اینا نیست، داره ملامتش، همین ملامت هم یه عقوبتیه براش، همین ملامت هم یه عقوبتیه. پس ببینید فخر رازی میگه همونطوری که در این آیات یتساءلون یعنی یتساءلون سؤال توبیخین، توبیخن و فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. یعنی سوال استرشادی، سوال استعلامی، دیگه کسی از کسی سوال نمی کنه. اون وقت این رو هم به عنوان جواب عرض می شود که دوم در جمع میان این آیات باید مطرح بکنیم. عرض می کنم، اجازه فرمایید من در ذهنم عرض بکنم مطلب رو. ببینید آیون، این نحو جواب نسبت به مسئول مانعی نداره. بگیم روز قیامت از مردم سوال توبیخی میشه، از پیامبر سوال استشهادی میشه، که البته ما این رو هم رد کردیم، ولی اختلاف در مسئول این اختلاف رو میاره. آدم به یک کسی رو میخواد توبیخ کنه، یک کسی رو میخواد شاهد قرار بده. اما جایی که مسئول واحده، آدم مشرک، راجع به این آدم مشرک بگیم سوال توبیخی ازش میشه، سوال استعلامی ازش نمیشه. وقتی مسئول واحده، یک آیه میگه سوال میشه، یک آیه میگه سوال نمیشه، نمیشه با مسئول واحد این جواب رو ما عرض میشود مطرح بکنیم. اون وقت چه بسا در اون آیاتی هم که گفت اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، خب اونجا تساءل به قرینه اون آیه دیگه بنای ملامته. فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، نمیتونیم بگیم اینجا ولا یتساءلون یعنی عرض میشود که سوال استعلامی از هم نمی کنن. این چه معنا داره اصلا؟ ببینید ایشون به لایت سوالون که میرسه میگه معناهو انهو لا یسألو بعضهم بعضا علا سبیل شفقه و لطف لأن النسب یوجب المیل و الرحمه، چون نسب یه مقدار رحمت رو اقتضا میکنه، اما روز قیامت لا یتساءلون من جهت نسب، یعنی نسب اقتضا بکنه که خب حالا تکلیف تو چی شد، مثلا تو چرا این، یا مثلا چه کار کردی. این بیانم حتی در جمع میان اونام به نظر ما تمام نیست، اونم باید یه بیان دیگه براش ذکر کرد. حالا فعلا این آیات ما نحنفی رو به نتیجه برسیم. اینم جواب دوم. پس این جواب دوم قابل قبول نیست. عرض کنم جواب سومی رو خود فخر رازی داده و پیداست که روی این جواب سوم فخر رازی تکیه کرده. میگوید که ان القوم لا یسالون عن الاعمال لان الكتب مشتملتون علیها ولکنهم یسألون عن الدواء التي دعتهم الى الاعمال و عن الصوارف التي صرفتم عنها. فخر رازی میگه بیاییم بگیم اون آیاتی که میگه فلن اسألن الذین ارسل الیهم السؤال عن الدائی، آقا به چه هدف این کار انجام دادی؟ به چه انگیزه این کار انجام دادی تو؟ اما اونی که میگه فیوم ازن لا یسألو عن ذنبهی انسون ولا جان، یعنی از نفس العمل، نفس العمل موجودتون فی الکتب، در نامه اعمال موجود نفس عمل، دیگه از او بر چی سوال کنن؟ لغو سوال از او. و چه بسا اصلا عملشو داره میبینه روز قیامت. پس بیاییم بگیم فیوم اذن لا یسألو عن ذنبهی انسون ولا جان، یعنی عن نفس الاعمال سوال نمیشه. نمیگن آقا تو دزدی کردی نعوذ بالله یا نه، تو دروغ گفتی یا نه. خب دروغ گفته، دزدی کرده خدایی نکرده، از خود اعمال سوال نمیشه. اما اینکه خب میارنش پای حساب، تو چرا این کار رو کردی؟ به چه انگیزه این کار رو کردی؟ فیومئذن فلنسألن الذین ارسل الیهم، برای این است که این انگیزه ها و دوائی روشن بشه. عرض میکنم استاد بزرگوار ما در این تفسیر تسنیم کلام فخر رازی رو اینطور رد کردن. ایشون میگوین که ما میان اعمال جوارحی یعنی ظاهری و جوانحی فرقی قائل نیستیم، هر دو مکتوب و هر دو مشهودن، ولذا قرآن میفرماد وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، خدا اونی که در درون شما هست میداند. خب ایشون در اشکال بر فخر رازی میفرماین که شما که میگید اعمال جوارحی و ظاهری در نامه اعمال مکتوبه، جوانهش هم مکتوبه و به این آیم استشهاد میکنن. خب ببینید، به نظر میرسه که حالا میشه یک تعلیقی رو بر فرمایش ایشون زد. اصلا خوبه این، حالا بیان فخر رازی انصافش اینه، بیان لطیفیه اینجا. این آقا تو دنیا این اعمال رو انجام داده، خودش هم قبول داره انجام داده، خدا هم میداند به چه انگیزه ای انجام داده، ولی خودش الان اقرار بر انگیزه و دعای کنه مهمه. میگه خب تو که این کار انجام دادی، به چه انگیزه ای انجام دادی، به چه دعای انجام دادی؟ اصل مطلب اصل خوبیه، منتها بر این جمع دلیلی نداریم ما. فلنسألن الذین ارسل الیهم، یعنی هم از خود عمل سوال بشه هم از داعی سوال بشه. لا یسأل، نه از عمل نه از داعی. یه کسی دروغ گفته، ظاهر لا یسأل این است که اصلا دیگه راجع به اون دروغ ازش سوالی نمی کنن، نه از اصل عمل نه از داعی بر عمل. لذا این بیان هم این اشکال رو داره. بله اونم سوال توبیخیه، بله توبیخیه، بله. خب تا اینجا چند تا جواب عرض کردیم؟ سه تا جواب عرض شد. جواب چهارم، یورفل به سیماهم. خب همین اشکال آیه قارئ این است که آیه که میفرد یعرف المجرمون به سیماهم، یه معناش هست که دیگه سوال نمی کنن دیگه. بله ببین همینه دیگه. خب بس یه سری آیات میگن نباید دیگه سوال کرد از مجرم، چون مجرم از سیماش شناخته شده است، پس نباید سوال. چون آیه که میفرد لا یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، میگیم خب پس چطور مشخص میشه کی مجرمه کی غیر مجرم؟ اگه سوال نشه، خدا به عنوان جواب از سوال مقدر میفرماد یعرف المجرمون به سیماهم. بله آقا، بله، ولی داره نفی میکنه، نفی میکنه. خب راه چهارم، راه چهارم این است که این لا یسأل یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان، یعنی انسان آخر، یعنی روز قیامت اگر کسی گناهی کرده دیگری را ازش سوال نمی کنن، از خودش سوال می کنن. اگر یک کسی گناهی کرده لا یسأل عن ذنبه این شخص انسان آخر ولا جنون آخر، انس در مورد انسانها، جن در مورد اجنه. بیایم این طوری بگیم، خب فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس آخر. و وقت نظیر این آیه 25 سوره سبعه، قل لا تسألون اما اجرمنا، از اون جرمی که ما کردیم شما سوال نمیشید، ولا نسأل اما تعملون، از اون چی که شما انجام میدید ما سوال نمیشیم. یعنی این جواب چهارم شبیه این مطلبی است که در آیه 25 از سوره مبارکه سبع آمده. شبیه همون میشه دیگه. بله. خب ببینید این اشکال مهمش این است که خب یعرف المجرمون رو چه کار کنیم؟ لا یسأل عن ذنبه انسان. اولا واقع آیه اینه لا یسأل انسان عن ذنبه، که اگر این رو جدا کنیم، یعنی اینطور به این برگردونیم، مقصود خدای تبارک و تعالی بیشتر روشن میشه. لا یسأل انسان عن ذنبه ولا جانون عن ذنبه. این اولا. ثانیا خب آیه بعدش یعرف المجرمون، آیه نمیخواد به یکی آقا گناهی کسی رو از دیگری سوال میکنیم. اگر بعدش میامد میفرمود که خب دیگری چه ارتباطی به این آدم گناهکار داره، عیبی نداشت، بعدش بلا فاصله میفرمود یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی ولا اقدام. لذا این جمع هم و این بیان هم بیان تامی نیست. یک مطلبی در ذهن من آمده بود برای جمع بین این دوتا آیه، دیشب دیدم روح المعانی این رو هم به عنوان یک احتمالی گفته و رد شده. حالا ما به عنوان جواب پنجم ذکر میکنیم. قیل لا حاجت الى توفیق، نیاز نیست که ما بین این دو دسته آیات جمع بکنیم. فان المنفیه هو السؤال عن ذنبه لا مطلق السؤال. ببینید آقایون، ما بیایم اینطور بگیم، عرض کردم من خودم دقت میکردم در جمع بین این آیات، همین به ذهن من رسیده بود از اول و واضح هم هست. این آیات میگه روز قیامت دیگه از گناه سوال نمیشه. چرا؟ لأن المجرم یعرف به سیما، مجرم دیگه شناخته شده است. مجرم رو اون کسی که جرمی و گناهی مرتکب شده دیگه نمیان بگن آیا تو دروغ گفتی یا نه، به چه انگیزه ای دروغ گفتی یا نه، غیبت کردی یا نه، دزدی کردی یا نه، ترک نماز کردی یا نه، که خب ترک واجبات هم جز گناهانه، بلکه برخی از اینا ترک واجبات برخی جز گناهان کبیرم هست. آیه سوره مبارکه الرحمن میفرماد یومئذ لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. نمیان بگن که خب تو فلان گناه کردی یا نکردی، چون مشخص این گناه رو انجام داده. اما نسبت به یک سری کلیات، نسبت به یک سری امور اصول و اصلی که پیامبر ما که آمد، تو چه کردی با اون پیامبر؟ وقتی رسول ما آمد معجزه آورد کتاب آورد، پذیرش رسالت او رو داشتی یا نداشتی؟ اینو بعدش سوال بکنن. حالا در همون کتاب روح المعانی میگوید که و رده، عرض کردم همین احتمال و جواب ما رو ذکر میکنه، بعد میگه رده به ان عدمه قبول دعوت رسول علیهم الصلاه و السلام ذنب و ای ذنب. لذا میگه فسؤالهم عنه ينافي. بعد خود روح المعانی میگه و فیه نظر، اما دیگه وجه نظرشو بیان نمیکنه. ببینید درسته مقابله و مخالفت با پیامبرم ذنبون، اما این ذنب اصطلاحی که در قرآن هست و در اینجا هست نیست. ذنب در اینجا یعنی بعد از قبول رسالت گناهانی که انجام دادی. او یه تعبیر بالاتر از ذنب داره به نام انکار. انکاره. خدای تبار، این نکته رو خوب دقت کنید، گاهی اوقات ما ذهنمون میره تو این امور جزئی. اصلا گاهی اوقات وقتی برای مردم هم میخواییم بگیم روز قیامت روز حساب و کتابه، میاییم حتی میگیم این مالو از کجا آوردی، چجوری خرج کردی، حلال بود حرام بود، که به نظرم تو بعضی از روایات هم هست که اصلا روز قیامت از این جزئیات سوال نمیشه. ولو کسی که مال حرام خورده یعرف به سیما، او مشخصه. ما نباید ذهنمون رو تو این موارد جزئی بریم، باید توی موارد کلی تر ببریم. اون چه که برای خدای تبارک و تعالی مهمه تکذیب انبیایی است که اینها رو فرستاد. این خیلی مسئله مهمیه. یا قبول این انبیا خیلی مهمه. یک پیامبری رو با کتاب یا با آیات، معجزات، بینات برای یک گروهی، برای یک مردمی فرستاده. اون چه که از همه مهمتر هست این است که با این پیامبر من شما چه کار کردید؟ اصلا ببینید در این آیه شریفه ششم اعراف، فلنسألن الذین ارسل الیهم. ما یه حرفی که در اصول داریم اونجا میگیم تعلیق الوصف علی الحکم مشعر بالعلیه، تعلیق الحکم علی الوصف، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. اصلا میخوایم بگیم اینجا خدا چرا لفظ ارسل الیهم رو آورد؟ یعنی میخواد بگه رسالت محور سؤاله. هم از مردم که مرسلون الی هستن، البته اینجا بعضی هم این احتمال رو دادن، اما این احتمال تقریبا کثیری از مفسرین رد کردن. فلنسألن الذین ارسل الیهم رو گرفتن انبیا، ولنسألن المرسلین رو گرفتن ملائکه. نه، این خیلی اصلا با سیاق آیاتی سازگاری نداره. فلنسألن الذین ارسل الیهم یعنی مردم سوال میشن. حالا چرا اینجا اومد به مردم عنوان الذین ارسل الیهم رو آورد؟ خب میفرمود فلنسألن الناس، همه مردم. میخواد خدا بفرماید سوال محوری و اساسی خود رسالته. مثل اینکه ما بگیم آقا ما میخوایم از طلاب سوال کنیم، معلوم شه این عنوان طلاب خصوصیت داره. نمیگیم از مردم به عنوان مردم میخوایم سوال کنیم، از طلاب میخوایم ببینیم که آیا درس خوندن، درس نخوندن، این برنامه ها رو درست پیاده کردن یا نکردن. این آیه بعد از دقت ما رو به این نتیجه میرسونه، ولی واقعا اصلا نیازی به جمع نداره، تنافی بینشون نیست. اون نمیگه یوم ازن لا یسأل انسان ولا جان. اگر میگفت یوم ازن لا یسأل انسان ولا جان، میگفتیم خب با فلان اسألنه تنافی پیدا میکنه. اون آیه میگه یوم ازن لا یسأل عن ذنبه، گناه، فقط در دایره گناهه، گناهان، هرچی خود فعل محرمات گناهه، ترک واجبات هم گناهه. از اینا سوال نمی کنن. چرا؟ سیماشون داره نشون میده. یعرف المجرمون، مجرمی که گناه کرده از سیمای اونها استفاده میشه. اما این آیه میگوید کاری به گناه نداره، میگه خود اساس رسالتی که من با این همه احترامی که برای شما بشر قائل شدم کتاب فرستادم، پیامبر فرستادم، با این چه کردید شما؟ من واقعا هرچی فهمی میکردم برای من این خیلی محکمتر میشد. سوالی که اگر این سوال در ذهنتون روشن بشه جوابش به این عرض ما میرسید، چرا به جای ناس گفت الذین ارسل الیهم؟ آیا این الذین ارسل الیهم فقط عنوان به قول ما طلبه ها عنوان مشیر رو داره، فقط داره اشاره میکنه، یا نه الذین ارسل الیهم اون چه که به اینها فرستاده شد چیه؟ رسالت پیامبره، دستورات خداست، اساس رسالت. حالا من فعلا رو اساس رسالت در اینجا کار دارم. خلاصه در اون آیه میفرماید نحوه مقابله با مردم با انبیا چجور بوده. او وقت اینم دقت کنید، اینم ولن اسالن المرسلین، به انبیا خدا میفرماید مردم با شما چه کار کردن. بازم از اون جواب اول که ما گفتیم از مرسلین سوال میشه که اون چه که ما به شما گفتیم به مردم بگید، از اون جواب عدول میکنیم، یه جواب دقیق تر داریم میگیم. به مردم از مردم سوال میشود با انبیا چه کردید، از انبیا سوال میشه با مردم چه کردید. اون وقت این مسئله حقیقت رسالت که خیلی عظمت پیدا میکنه، امامت هم همینطور. یعنی بعد میاد در باب امام که در روز قیامت از همه مردم سوال میشه با امامشون چه کار کرده. ثم احسنتم ثم لتسالن يومئذ عن النعیم، همونجا روایت داریم که حضرت فرمود عن النعیم این آب و غذا و این لباس و اینا نیست، امامته. ببینید گاهی اوقات ائمه ما میفرمایند ما اون چه که میگیم در قرآن وجود داره. الان همون روایتی که به نظرم از امام هشتم علیه السلام باشه، از امام هشتم هست، همون روایت که حضرت میفرماید نعیم یعنی امامت و ولایت، خب میگیم اینو از کجای قرآن آوردید؟ اینو شما خودتون دارید نعیم رو اینطوری معنا میکنید. میگیم از این آیه شیش اعراف، فلنسألن الذین ارسل الیهم، یعنی اون رسالت از اینها سوال میشه. به مردم میگن با پیامبر چه کار کردی؟ به پیامبر میگن مردم. ببینید این اتفاق خیلی امر طبیعیه. یک فرض کنید رئیس یک حکومتی وقتی یک نماینده ای رو میفرسته در یک کشوری پیامی داره، بعد که او میاد میگه چجور با تو برخورد کردن، از اون ور اطلاع پیدا میکنه که اونها عرض میشود که چگونه با او برخورد کردن، یه امر بسیار طبیعیه که از پیامبر سوال میشه که اینا چجور با تو برخورد کردن، از مردم سوال میشه که با پیامبر چجور برخورد کردید. یک امر محکم بسیار خوبیه، لذا تنافی برطرف میشه، دیگه نیازی به جمع نداره. چرا؟ حالا ببینید فعلا ما نه الان ما منحصر به این کردیم که از زن سوال نمیشه. چرا؟ یعرف دیگه نمیان در قیامت سوال کنن آقا تو غیبت کردی یا نه. فخر رازی میگه لأن الکتب، تو نامه اعمالشون نوشته، ولی بالاتر قرآن میگه یعرف المجرمون مجرم. حالا بعد روایات یکی بررسی کنیم، حالا اجازه بدید ما آیاتو بگیم. فعلا این هست تا ببینیم خدا چی به ذهنمون میرسونه. و صلی الله علی محمد.